1,400,000,000 تومان ایشون درآمدش از همین کانال عضوگیری سیگنال دهی در بورس بوده. خب ما ایشونو بررسی کردیم، گفتیم آقا شما درسته، شما ادعا میکنی که در این حوزه اومدی و تحلیلگر هستی، آیا خودت هم فعالیت داری؟ ایشون هیچ کد بورسی نداشت، ایشون هیچ سرمایه گذاری در بورس نداشت. چطور فردی که خودش در این بازار فعال نیست رو ما میخوایم ازش تحلیل بگیریم و سیگنال بگیریم؟
خب گفتگویی بود با آقای حقدادی، معاون دادستان خراسان رضوی، در خصوص برخورد قوه قضاییه با معضل سیگنال فروشی که توسط افراد غیر مطلع صورت میگیره. شماره پیامک ما هست 3610. اما در حالی که بحث ها درباره رعایت نکردن فاصله اجتماعی و دستورالعمل‌های بهداشتی توسط چهره های مشهور هنری و ورزشی همچنان ادامه داره، به تازگی ویدیویی از شام ایرانی منتشر شده که نشون میده شرکت کنندگان که هنرمندان مطرح سینما هستن نه تنها ماسک بر چهره ندارن، بلکه در کنار یکدیگر نشسته و بارها یکدیگر رو در آغوش گرفته و خوشو بش میکنن. همکارم شاهعلی.
محافل هنری بازارش همچنان داغ است و داغ از دست دادن دو چهره مشهور ورزشی و هنری هم نتوانسته حداقل تردیدی برای تغییر رفتار ایجاد کند. در حالی که یکی از هنرمندان آخرین روزهای زندگیش را در بیمارستان می‌گذراند، وقتی این خبرنگار وارد سالن نمایش در برج میلاد شد، به گفته خودش از ترس کرونا 5 دقیقه هم دوام نیاورد.
جمعیتی که من چشمی حساب کردم حداقل بیشتر از 200 نفر، اونم سانس اول فیلمی که حالا انتظار نمی‌رفت خیلی هم ازش استقبال بشه، 200 نفر توی سالن حاضر بودن.
اما در زمان برگزاری این جشنواره یکی از چهره‌های مطرح سینمایی هم آب پاکی را ریخته و از اساس کرونا را انکار کرد.
تحمیل ماسک به مردم کار بسیار غلطیه. این تعطیل مدارس و فرستادن بچه‌ها به تبدیل کردنشون به زندانی تو خونه کار بسیار غلطیه.
اما انتشار ویدیوی شام ایرانی نشان داد میزبانی دوره همیهای هنری از کرونا همچنان ادامه دارد. برنامه‌ای که شرکت کنندگانش بدون ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی چنان با اطمینان با یکدیگر از نزدیک خوشوبش کرده و بارها و بارها همدیگر را در آغوش می‌گیرند که انگار چاره‌ای برای این بحران جهانی یافتند. تقریبا بیشتر هنرمندانی که در این مهمانی حضور دارند حاضر به گفتگو نشدند.
من معذرت می‌خوام، ترجیح همینه که
راجع به قضایی
صحبت نکنم.
از بهنام تشکر، بازیگر و یکی از شرکت کنندگان آخرین سری این برنامه، از دلایل حضورش پرسیدم.
به خاطر اینکه ما تستمونو دادیم، همونجام دوباره از ما هم تبمونو گرفتن، همین که اکسیژن بدنمونو گرفتن و همین.
یعنی مطمئن بودیم که ناقل نیستیم؟
مطمئن نبودم، من بیمارستان بودم خانم، شاید هم مرده بودم.
به هر حال تو این اتفاقاتی که همین هنرمندان هم خبرهای ناگواری این روزها اتفاق افتاده
خانم، من سر کارم خانم، واقعا سر کارم، دارم شرمنده دوستانم میشم. خدا نگهدار.
البته ممکن است خود راهی بیمارستان نشود، اما چه تضمینی است که از خروجی این دوره همی و مهمانی ها چه کسانی راهی بیمارستان ها شوند؟ سعید ابوطالب، طراح و کارگردان شام ایرانی، هم برای مصاحبه نکردن 2 دقیقه‌ای دلایل مختلفی را برای ما کنار هم چید.
اجازه بدین که در این رابطه صحبت نکنیم، حضوری اگه تشریفیاری مصاحبه حضوری.
خب چه تفاوتی داره آقای ابوطالب؟ من میخوام ببینم شما در این اوضاع کرونا آیا خودتون معتقد هستین به این شرایط؟ چطور اصلا ساخته این برنامه چطور
میره؟ اجازه بدین که من مصاحبه تلفنی نکنم.
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، در واکنش به انتشار ویدیوی شام ایرانی که هنرمندان را بدون ماسک در کنار هم نشان میدهد، میگوید 51% مبتلایان کرونا در میهمانی ها میزبان این ویروس شدند.
این که یک برنامه ما بخواهم نشون بدین، من خیلی توصیه نمی کنم این کار رو. حتی اگر آزمایش داده باشن، حتی اگر بالاخره هیچ کدوم مبتلا نباشن، ما از این طرف داریم میگیم که دورهمی خانوادگی ممنوعه و بعد حالا بریم اینو نشون بدیم، این یعنی یه نوع دورهمیه دیگه. این از نظر فرهنگی بیشتر اشکال داره تا از نظر بیماریش.
اما در گوشه دیگر در جنوب ایران خبر از برگزاری کنسرت های موسیقی به گوش می رسد. مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد گفته مجوز اجراها در منطقه آزاد کیش توسط مسئولان این منطقه صادر می شود. از دکتر رضانیا، رئیس ستاد کرونا در کیش، درباره علت برگزاری کنسرت ها پرسیدم.
اگه نظر تخصصی من رو می خواهم، من میگم هر اجتماعی
هر اجتماعی و جمع شدن مردم در کنار هم در این ایام مشکل داره و نباید باشه. اما وقتی ستاد ملی بخشنامه ای صادر میکنه، این بخشنامه باید توش استثناءات هم مشخص شده باشه. ایجاد حق کردن برای افراد، زمانی این اتفاق افتاده که شهر منطقه آبی اعلام شده، منطقه آبی دستورالعملی داشته، این دستورالعمل رسما ابلاغ شده و ایجاد حق کرده،
موضوعی که سخنگوی ستاد ملی کرونا آن را رد میکند.
جواز هیچ کنسرت نداریم، هیچ مجوز برای کنسرت اصلا داده نشد.
حالا میخوام بخواستم ازتون بپرسم که بهتر نبود که ستاد ملی کرونا تو این خصوص محدودیتی رو اعمال میکردن؟
سخنگوی ستاد ملی هم من دارم میگم ما مجوز هیچ کنسرتی رو ندادیم.
همه اینها چه از خوشوبش های جشنواره فجر تا برگزاری کنسرت ها و دوره همی های به صرف شام هنرمندان در شرایطی است که خیز آرام کرونا برای رسیدن به موج چهارمش آغاز شده است. چنین رفتارها و گفتارهای غیر بهداشتی چهره های مشهور هنری می تواند مروج فرهنگ بی‌مبالاتی در جامعه ای باشد که همکاری آنها شرط اصلی غلبه بر ویروس کرونا است.
خدا نگهدار.
شما به رانندگان پیشنهاد میکنیم چه لاستیکی بخرن؟
هر لاستیکی میخوام بخرم، فقط دنا نخرن.
چرا؟
چون اینقدر بادمومه که همه ما رو از کار کاسبی میندازه.
لاستیک دنا، همسفر مطمئن جاده ها.
سلام استا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر، بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
استا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همینو خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همینو خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
خسته و بیحالی هر روز باز، ببینم انرژی نداری سر کار، خب چارش بید مشک رو هفتساز، شما این یکی رو فعلا داشته باش، ناامید شدی تو ورزش باز، این گرمام که خیلی طاقت فرسا، رو هفتسا بدم نوشیدنی نعناس.
از کجا فهمیدی نعنا دلم خواست؟
داره همین مهمونی با دوستان،
انتخاب نوشیدنی برات سخت شد باز،
گیاهیشو بردار رو هفتساز،
اونی که روحیتو تغییر میده رو هفتساز.
صبح باعث میشه لبخند بزنیم، ظهر باعث میشه لبخند بزنیم، شب باعث میشه لبخند بزنیم، هر بار که این در رو باز میکنیم لبخند میزنیم، به میوه ها، به غذا ها، به همه خوراکی ها لبخند میزنیم، با یخچال فریزر های دی پوینت به تازگی لبخند میزنیم.
یک دو سه صدا میاد؟
جایزه هاش تلاییه، تبرک، برندشی چه عالیه، تبرک، قوطی و باتی از طلا، جایزشو ببرید شما،
تبرک بخر، جایزه ببر.
امروز واسه ما یه روز خاصه، بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ را انداخته،
لامپایی که کم نور شدن و چشمو ضعیف میکنن،
لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست،
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
بروکس، نور خوب زندگی.
قربا باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی، لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی، با فنجون چایی لاکی کولاکی، تو ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی، آره لاکی کولاکی.
فرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
موج دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر موج، دلپذیر رنگ، دلپذیر رب، دلپذیر فضا، دلپذیر همه چیش خوبه، رب دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
صبح شما هموطنان عزیز و ارجمندم در هر جایی از میهن عزیزمون که هستید به خیر و نیکی باد. عزیزان به زمان پخش برنامه روی خط ورزش رسیدیم. این برنامه رو تا لحظات دیگر همکارانم به طور زنده تقدیم حضور شما خواهند کرد.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. امیدوار هستم هر جا که هستید در صحت و سلامت باشید، توصیه بهداشتی رو جدی بگیرید و البته علارغم همه محدودیت ها به خاطر شیوع ویروس کرونا ورزش رو هم فراموش نکنید، چرا که یک راه کم دردسر و کم هزینه برای حفظ سلامتی و بالا بردن روحیه و توان جسمانی همین ورزش کردن است در جاهای مختلف و در فرصت هایی که دست میده. برنامه امروز روی خط ورزش تقدیم همه شما مردم خوب ایران و شنوندگان محترم این شبکه رادیویی در کنار آقای جواد فیاضی تهیه کننده و آقای پویا شریعت پناهی صدا بردار، هر دو عزیزم با ماسک در محل استودیو رادیو ایران حاضر هستند و توصیه میکنند که واقعاً جدی بگیرید ویروس کرونا رو.
بالاخره ورزشی باشه، فوتبالی باشه، از جنس فوتبال باشه، بفهم فوتبالیستو.
ما باید آدمایی رو بیاریم که فوتبالی باشن، یا اگرم فوتبالی نیستن کنارشون آدمایی باشن که فوتبالی باشن و به قول من از ریشه فوتبال باشن، از خون فوتبال باشن که بتونن خوب تصمیم گیری کنن و از به قول معروف فوتبالمون دفاع کنن.
فقط یک خصیصه برای رئیس فدراسیون کفایت میکنه، اینکه در حقیقت یک ایدئولوژی فوتبالی داشته باشه، بدون اینکه میخواد چی کار کنه، بدون فدراسیون فوتبال یعنی چی، باید تو فدراسیون فوتبال به عنوان مدیر چه کارهایی انجام بده، توانایی نوشتن یک استراتژی برای فدراسیون فوتبال و پیشبرد اون رو داشته باشه.
به هر حال با تجربه هر چی بیشتر باشه، خب این صورت خوبی داره، ولی به هر حال در کنار این با تجربه ها باید جوانان باشم که به هر حال آموزش اون بزرگترا رو پند بگیرن و کارا رو سریعتر انجام بدن.
ورزشی باشه، خدمت بکنه خوب به فوتبالمون.
ما دوست داریم از جنس خود فوتبالیست ها باشن، چهره ها رو داریم که متاسفانه اینا پشت پردن نمیان، نمیدونن، انتخاب نمیشن، اینو سیاسی ها برگزار میکنن این انتخابات رو. ما دوست داریم از خود جنس فوتبالی باشن. رئیس،
دوست دارم کسی که انتخاب میشه واقعا دلسوز فوتبال باشه.
ما دیگه والله خسته شدیم،
از ریشه فوتبال باشن، از خون فوتبال باشن.
فوتبال ما چرا باید اینقدر عقب بیفته؟
هر کسی میاد فوتبال ما را بیفته،
همه به اجماع برسیم برای یک نفر،
ارتباط های قوی داخلی داشته باشه.
فدراسیون از کجا میخواد چی رو شروع کنه؟ من موندم.
ما باید نگاه سیاسی نداشته باشیم، نگاه ورزشی داشته باشیم.
اما بالاخره انتظارها به سر رسید و اسامی نامزدهای شرکت کننده در انتخابات فدراسیون فوتبال، انتخاباتی که 10 اسفند ماه برگزار خواهد شد، دیروز اعلام شد. در برنامه دیروز روی خط ورزش هم آخرین نکته که ما عرض کردیم به همین انتخابات برمیگشت و اعلام اسامی نامزدهایی که دیروز زمانی بود برای اعلام اسامی نامزدهای شرکت کننده در انتخابات فدراسیون فوتبال. اما اتفاق خیلی مهم در انتخابات پیش رو این است که آقای حیدر بهاروند رئیس کنونی سازمان لیگ و همینطور سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال تایید صلاحیت نشد برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال. ایشون البته نایب رئیس آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم هم بود در فهرست پیشنهادی نواب رئیس آقای عزیزی خادم که با حذف ایشون حالا پست نایب رئیسی برای آقای عزیزی خادم خالی میماند و او باید فرد دیگر معرفی بکنه به عنوان عضو جدید فدراسیون فوتبال اگه خودشون انتخاب بشه و نایب رئیس تازه فدراسیون فوتبال به عنوان نایب رئیس دوم آقای بهاروند نامش درج شده بود و رئیس سازمان لیگ. اما چه کسانی برای انتخابات فدراسیون فوتبال با هم رقابت خواهند کرد؟ روز 10 اسفند ماه منتظر باشید و بشنوید. در انتخابات پیش رو جناب آقای مصطفی آجرلو حضور خواهد داشت، یکی از مدیران قدیمی فوتبالی کشورمون، آقای کیومرث هاشمی رئیس سابق کمیته ملی المپیک و سرپرست سابق فدراسیون فوتبال، علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال کشورمون و آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم، افرادی هستند که برای کسب کرسی مهم ریاست فدراسیون فوتبال رقابت خواهند کرد. علی کریمی بازیکن سابق فوتبال کشورمون، مهدی مهدوی دویکی‌ها، سعید دقیقی و فاطمه علیپور رو معرفی کرد به عنوان اعضای تیم خودش و نواب رئیس در سه بخش مختلف، یعنی نایب رئیس اول، نایب رئیس دوم و رئیس سازمان لیگ و نایب رئیس سوم و همون در واقع نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال کشورمون که هر سه هم در فهرست تایید صلاحیت شده هستن. علاوه‌ام که گفتم شد ممکنه مهدی مهدوی‌کیا تایید صلاحیت نشه ولی او هم تایید صلاحیت شد. آقای شهاب‌الدین عزیزی خادم که اشاره کردیم، حیدر بهاروند رو از دست داد به عنوان یکی از اعضای کادر پیشنهادی خودش و آقای منصور قنبرزاده و خانم شهره موسوی با ایشون خواهند بود در انتخابات پیش رو. آقای کیومرث هاشمی هم، علیرضا رحیمی رئیس سابق فدراسیون هندبال و مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس، آقای غلامرضا بهروان و پریا شهریاری به عنوان نواب رئیس پیشنهادی به مجمع معرفی خواهد کرد و آقای مصطفی آجرلو هم حسن نصر اصفهانی، سعید فتایی و لیلا محمدیان رو معرفی خواهد کرد به عنوان نواب رئیس پیشنهادی خودش به مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال کشورمون. در مجموع 69 نفر تایید صلاحیت شدن برای پست‌های مختلف فدراسیون فوتبال که خب در این بخش ریاست رقابت خیلی داغ و نفسگیر خواهد بود. قطعاً بین این چهره‌هایی که هر کدام میتونن که بخشی از آراء مجمع رو به خودشون اختصاص بدن و هر نامزدی هم تصور میکنه که سبد رأی بسیار بالایی در انتخابات آینده خواهد داشت، به همین علت واقعا در روزهای پیش رو صحبت این افراد، ارائه برنامه و نقد و بررسی برنامه ها از سوی رسانه ها واقعا لازمه برای اینکه جامعه فوتبال و علاقمندان فوتبال بتونن که با بینش بالا درباره دوره آینده فدراسیون فوتبال قضاوت بکنن و مجمع هم بتونه که با در نظر گرفتن همه شرایط و همه جوانب بهترین نامزد رو انتخاب بکنه.
دوست دارم کسی که انتخاب میشه واقعا دلسوز فوتبال باشه.
ما دیگه والله خسته شدیم.
از ریشه فوتبال باشن، از خون فوتبال باشن.
فوتبال ما چرا باید اینقدر عقب بیفته؟
هر کسی میاد فوتبال ما را بیفته.
همه به اجماع برسیم برای یک نفر.
ارتباطات قوی داخلی داشته باشه.
فدراسیون از کجا میخواد چی رو شروع کنه؟ من موندم.
ما باید نگاه سیاسی نداشته باشیم.
$6 million. آقای علی نژاد معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش اشاره کرده که فدراسیون فوتبال کشورمون $6 million از فیفا طلب داره و این پول‌ها پول‌های بلوکه شده است به خاطر تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمون. این بخشو بشنوید.
واقعیتش اینه که ما این تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیهمون به صورت یک جانبه توسط ایالات متحده آمریکا وضع شد در این 3 سال گذشته آسیب‌های جدی به کشور وارد کرد، از جمله مبادلات بانکی رو اختلال ایجاد کرد درش و خب این ظلمی بود که مردم ایران شد. امروز در راستای همین در واقع تحریم ها فیفا و ایفتی علارغم این که علاقمندن که پول های ایران رو بهش پرداخت کنن، اما بانک ها زیر بار در واقع این انتقال نمیرن و حاضر نیستن که این کار رو انجام بدن. اون مبلغی که در فیفا هست استفاده داره میشه. البته حدود یک سالی همون کار هم متوقف بود و خب خیلی از مشکلاتی که ایجاد شد در مورد بخش اون آقای وینموس و بحث این چینی به خاطر همون ایام یک سال بود. ما پول داشتیم در فیفا ولی فیفا حاضر نبود که به فرد سالس هم پرداخت بود. اما تقریبا از ابتدای سال 99 که میشه از مارچ 2020 این مشکل در مورد فیفا حل شد و فیفا پرداخت میکنه پول هایی که ما داریم و به فرد سالس، اما ایفتی هنوز اینو قبول نکرد. اینو باید بین فدراسیون ما و باشگاه مربوطه این توافق بشه که اگر این توافق باشه میتونن این کارو بکنن، اما در حال فیفا این رو پذیرفته و پرسپولیس و استقلال هر دو به خاطر جام جهانی اگر خاطرتون باشه مبلغی رو در فیفا پول داشتن که ابتدای امسال بعضی از بدهی های دو باشگاه رو که از منابعشون در فیفا بود فیفا پذیرفت این کار کرد، ولی AFC این رو نپذیرفته که به شخص سالس بده. در حال مذاکره هستیم، گفتگو دارن میکنن دوستانم هم در فدراسیون فوتبال هم در باشگاه ها که بتونیم یه راهکاری پیدا کنیم به این منابع دسترسی پیدا کنیم. امیدواریم با رفتن آقای ترامپ هم شرایط به گونه‌ای بشه که مقداری این تحریم ها کاهش پیدا بکنه.
خب صحبت‌های آقای علی نژاد شنیدید، معاون محترم ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش. ما امیدوار هستیم که فدراسیون فوتبال بتونه به همه منابع مالی خودش دسترسی داشته باشه، چرا که رئیس آینده فدراسیون فوتبال و هیئت رئیسه بعدی این فدراسیون کار بسیار سختی رو خواهند داشت برای اینکه فدراسیون فوتبال کشورمون رو از حیث منابع مالی در موقعیت ممتازی قرار بدن و بازی‌های آینده تیم ملی فوتبال کشورمون به ویژه بازی‌های مهمی هم خواهد بود و دشوار از حیث برنامه‌ریزی و تدارک اردوها و مسابقات دوستانه برای تیم ملی کشورمون. 852
انرژی صبحگاهی، انرژی مثبت، نشاط، ورزش، روی خط ورزش. هر روز 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir
در روزهای دهه مبارک فجر قرار داریم و در این روزها باید یادی هم بکنیم از مدیران ورزشی کشورمون، افرادی که در طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی خیلی تلاش کردند برای موفقیت فدراسیون‌های مختلف و رشته‌های گوناگون. یکی از فدراسیون‌های واقعا موفق، پر افتخار و بی‌بدیل از حیث ثبات و افتخار در ورزش ایران، فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان کشورمونه که آقای خسروی وفا سالها رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان بود. خب این فدراسیون در واقع زائیده انقلاب اسلامی کشورمون هست. ما قبل از انقلاب فدراسیون ورزش معلولان نداشتیم و 8 سال دفاع مقدس باعث این شد که حالا بیشتر توجه بشه به ورزش جانبازان و معلولان در کشورمون. و الان آقای خسروی وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک کشورمون است که این کمیته هم به حال یکی از افتخارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار میاد. آقای خسروی وفا تا سال 1401 در کمیته ملی پارالمپیک ماندگار شد. این بخش رو بشنوید.
تا 1401 با خسروی وفا تو کمیته ملی پارالمپیک. محبوب ترین مدیر بین پارالمپیکی ها محمود خسروی وفاست. یادگار روزهای جبهه و جنگ از همون سالهای اول تأسیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین بر کرسی ریاست این فدراسیون نشست و در دهه های اخیر همه از اون به عنوان مرد نیک روزگار یاد میکنند. یکی از چهره های تأثیرگذار ورزشی که با انتخاب کمیته ملی المپیک به عنوان مدیر برتر انتخاب شده. سال 1379 بود که کمیته ملی پارالمپیک تو کشور راه اندازی شد و خسروی وفا اولین رئیس این کمیته شد. از مهمترین افتخارات این جانباز پر افتخار 68 ساله کشورمون کسب عالی ترین نشان IPCه که رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک به او اهدا کرد. اون بعد از دریافت این نشان اون رو به خانواده شهید ورزشکار ابراهیم هادی تقدیم کرد تا بهانه‌ای برای شناخت بیشتر چراغ‌های همیشه روشن آزادگی و معرفت ایران باشه. خسروی وفا تا سال 1401 به عنوان مدیر کمیته ملی پارالمپیک حضور خواهد داشت.
از رشته ورزشی کشتی بشنویم که کشورهای میزبان مسابقات جهانی بزرگسالان 22 و 23 مکانشون رو برای برگزاری مسابقات جهانی کشتی ساحلی بروز میکنند و اتحادیه جهانی کشتی تصمیم گرفته که مسابقات جهانی بزرگسالان در سال 2022 و 2023 با تغییر مکان مواجه بشه و بدین ترتیب میزبانی بلگراد برای میزبانی رقابت‌های جهانی 2023 از سوی اتحادیه جهانی کشتی تصویب شد. حالا که از کشتی با شما صحبت کردیم، این نکته هم اضافه بکنم که پویا رحمانی نماینده وزن به علاوه 90 کیلوگرم کشورمون در بازی‌های ساحلی جهان در سال 2019 قطر به علت مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگش مدال طلا رو در این مسابقات از دست داد. پویا نوروزی نژاد ملی پوش هندبال ایران از ناحیه کتف دچار مصدومیت شد. این بازیکن لژیونر که در رقابت‌های باشگاه‌های آلمان و در تیم کوبورگ مشغول بازی از ناحیه کتف دچار مصدومیت شد و حداقل باید 6 ماه از رقابت‌های هندبال دور باشه.
روی خط ورزش رادیو ایران .ir روی خط ورزش.
بریم به سراغ پرمک‌ها. شما شنوندگان محترم، در دل همین بخش درباره فوتبال اروپا و بازی‌های دیروز هم با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. یکی از دوستان نوشته که مسئولان بگید تو رو خدا به فکر تیم شهر خودرو باشن. نماینده شهر ما علیرضا زهتابیان از مشهد مقدس، خب باشگاه شهر خودرو فعلا که به پرسپولیس ضرب العجل داده برای دریافت مبلغ انتقال یحیی گل محمدی از این باشگاه به تیم فوتبال پرسپولیس. یکی از دوستان گفته که چه بازیکنانی مد نظر باشگاه پرسپولیس هستند. آقای مجید سنشولی از چند بازیکن نام برده میشد، مثلا از جمله محمد عباس ساده که یحیی گل محمدی ظاهرا به برخی از بازیکنان روی خوش نشان نداده برای پیوستن به تیم فوتبال پرسپولیس، ولی خب حالا هرچی هم هست فعلا گمانه‌زنی است و شایعه. یکی از دوستان شنونده نوشته که بازی تیم‌های اینتر و یوونتوس چه زمانی برگزار خواهد شد؟ اگر مد نظرتون رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا است که 27 اردیبهشت ماه سال آینده مسابقه تیم‌های یوونتوس و اینتر در رقابت‌های سری آ برگزار خواهد شد در هفته 37 یعنی هفته ما قبل پایانی مسابقات سری آ، اما در رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایتالیا هم 10 فوریه مسابقه برگشت این دو تیم انجام خواهد شد. تیم‌های یوونتوس و اینتر در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایتالیا در این تاریخ که اشاره کردم با هم مسابقه‌شون رو برگزار خواهند کرد، یعنی 22 بهمن ماه این بازی برگزار میشه. یکی دیگه از شنوندگان محترم درباره بازی‌های دیروز سوال کرده در فوتبال اروپا. خب در شبی پر مسابقه و پر حادثه در فوتبال اروپا، تیم منچستر سیتی شکست سنگین 4-1 رو به تیم لیورپول تحمیل کرد تا بدین ترتیب لیورپولی ها تیمی باشند که در 3 بازی متوالی خانگی خودشون برنده نشدن. حد نصابی بسیار منفی برای تیم یورگن کلوب که به دست آمد با شکست 4-1 دیشب در ورزشگاه آنفیلد برابر تیم فوتبال منچستر سیتی. و بعد از 65 سال تیم لیورپول اولین تیمی شد در رقابت‌های دسته برتر که در 3 بازی متوالی خودش برنده نشده و شکست خورده، که در اون سال چلسی این حد نصاب منفی رو از آن خودش کرد. در سایر بازی‌هایی که برگزار شد در دسته برتر انگلستان، تاتنهام 2-0 وست برومویچ رو از پیش رو برداشت، وولورهمپتون و لستر به تساوی بدون گل رسیدن و چلسی هم 2-1 از شفیلد عبور کرد. توماس توخل اسرائیل در تیم فوتبال چلسی عالی کار کرده. فعلا در رقابت‌های فوتبال جام قهرمانی باشگاه‌های جهان هم تیم تیگرس اونال مکزیک با یک گل مقابل پالمیراس برزیل برنده شد، راهی مسابقه نهایی شد و از دوئل قطر هم با برد 3-1 مقابل اروسان هیوندای به مقام سوم رسید. امروز مسابقه تیم‌های الاهلی مصر بایر مونیخ بازی دوم نیمه نهایی. خیلی ممنون از توجه همه شما شنوندگان محترم. روزی خوب تو هم با سلامتی آرزوی ما برای شما عزیزانه. خدا نگهدارتون تا صبح فردا.
به ساعت 9 رسیدیم. صدای ما رو از تهران جام جم